Lumos.
اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیا جادوگری. من خشایارم. سلام بچه‌ها.
سلام.
سلام.
گوشی بود.
منم بکوبم.
بله بفرمایید.
خیلی ممنون. سلام کردم دیگه.
بله. بله. خودشون هم معرفی نمی‌کنن.
سلام، منم میلادم و اینم هفتمین اپیزود جامعات.
من چون دارم مقاومت میکنم اپیزود هفتم هست.
بله، محمدرضا شجریان هستن دیگه، ذره سخته معرفی کردنشون. آره،
وعده‌ای که بهتون داده بودیم و یادتونه، واسه یه سفر جادویی آماده هستین تا یه بار دیگه با پیچ و خم‌های داستان هری پاتر و سنگ جادو همراه باشیم؟ کتابی که دست منه کامل‌ترین و وفادارترین کتابیه که از هری پاتر و سنگ جادو توی ایران منتشر شده، ترجمه حسین غریبی. حسین رو احتمالاً بشناسید، ولی واسه اونایی که نمیشناسن بگم، حسین از سال 84 در زمینه هری پاتر مشغول به فعالیت بوده. بیشتر ما فیلمای هری پاتر رو با زیرنویس حسین غریبی دیدیم. حسین علاوه بر فیلم‌ها سریال‌های زیادی رو ترجمه کرده. مقاله‌ها، خبرها، کتاب‌های کوتاه و بلند، داستان، داستانک و خیلی چیزای دیگه از هری پاتر رو تا حالا ترجمه کرده و یه متخصص شده توی این زمینه. حالا حسین اومده و کتاب هری پاتر و سنگ جادو رو واسه ما ترجمه کرده. یه ترجمه خیلی تخصصی. این کتاب علاوه بر این که یه متن کامل داره، یعنی هیچی سانسور نداره، سانسور از روی خستگی، اجبار یا عمدی حتی، کلی هم مخلفات داره. اول و آخر کتاب دو تا عکس داریم. اولیش نقشه هاگوارتس، دومیش هم یه اینفوگرافی از ترول‌ها که این اینفوگرافی از نسخه مصور جیم کی اومده. توی نقشه همونجوری که می‌بینیم.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
اسم هاگوارتس به هاگوارتس تغییر کرده، یعنی دیگه زه نداره آخرش. علاوه بر هاگوارتس کلی دیگه از اسامی کتاب هم تغییر کرده. تلفظات دقیقا مثل نسخه بریتانیاییه. یعنی ما دیگه هرمیون نداریم، هرمیونی داریم. یا دورسلی نداریم، درزلی داریم و کلی اسامی دیگه. بعضی از قسمت‌های کتاب که یه متن از نامه یا روزنامه یا نقشه است، فونت اون قسمت هم دقیقاً شبیه فونت نسخه اصلی در اومده. 20 صفحه آخر کتاب هم یه فهرست کامل داریم که از شخصیت‌ها، وردها، مکان‌ها، جادوها، موجودات و چیزهای مختلفیه. این 20 صفحه شامل تحقیقات خود حسین از سایت‌های مختلف و حتی دانش خودش. دو صفحه آخر هم یه سری حقایق از زندگی رولینگه که این هم از نسخه اصلی بریتانیایی اومده. من نمونه خوان این کتاب بودم، میدونم چه گنجیه. به نظرم هرچی هری پاتر و سنگ جادویی که تا الان خوندیم هری پاتر و سنگ جادو نبوده. این یه گنج واقعیه. این کتاب رو میتونید از فروشگاه دمنتور که یه بخش جدید از مرکز دنیای جادوگری تهیه کنید. ما توی پادکست لوموس و مرکز دنیای جادوگری دعوتتون میکنیم تا یه بار دیگه هری پاتر و سنگ جادو رو از یه زاویه کاملا جدید بخونید. برای تهیه این کتاب به فروشگاه دمنتور به آدرس store.wizardingcenter.com مراجعه کنید و با استفاده از کد تخفیف لوموس LUMOS از 20% تخفیف بهره مند بشین.
خب ما توی پادکست لوموس همطور که میدونید فصل به فصل کتابای هری پاتر رو جلو میریم و در مورد جوانب مختلف داستان صحبت میکنیم. فقط هم به اون کتابی که داریم در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم، به همه کتابا میپردازیم، همه کتابا رو مد نظر قرار میدیم و همه فیلما رو. اگر که آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، در جریان باشید.
بله، امروز رسیدیم به فصل هفتم کتاب هری پاتر و جام آتش، بگمن اند کراوچ. بگمن و کراوچ.
بله.
یه نکته جالب هم اینه که همچنان ترجمه حذفیاتی نداره.
یعنی شاید اگه این بحث ترجمه تلسم ها نبود، حالا البته تو کتاب تو که نیست که اونم درست شده، اگه شاید اگه این بحث ترجمه تلسم ها نبودش، این کتاب تا الان میتونستش بهترین ترجمه این مجموعه باشه.
و البته اسم فصلا و سیریوس ها که سوروس نوشته شده و اونا اشکالات متعدد دیگر
ناشره دیگه. نه. تا یه حدی.
آره.
یعنی اینکه کسی نبوده که دوباره بازخوانی کنه و اصلا یه نگاهی بهش بندازه. ولی خب یه یادآوری بکنم که فصل سوم، یعنی کتاب سوم، واقعا یعنی صفحه به صفحه بوده
مشکلش. بعد آره. اولین که تو اولین ترجمهش بوده دیگه، خانم اسلامیه،
هم کتاب 1-2-3 همشون در هست. آره. در این حد که مثلا حتی هری گفت و اینا رو هم نمی‌نوشت، یعنی اگه شده بود اونا ننویسم نمی‌نوشت.
خیلی طاقت فرسا هم میشه این ماجرا، یعنی بخوای آره. در بیاری.
آره خیلی سخت ایراد
اصلا اذیت تو مخ میره. آره. باشه من،
ولی واقعا الان مثلا یه جا بود فقط جلوی آتش رو فقط ننوشته بود این فصل، ولی کلا دیگه آخه جا به جام زیاد میکنه. مثلا یه دیالوگ هست که مثلا کاراکتر گفته، شده دو تا پاراگراف اومده بود پایین تر، اول توصیفات رو نوشته بود. البته تا یه حدی که خب به خاطر زبون مقصد یه تغییرات لازمه، ولی خب جا به جایی قابل توجهی داره.
حالا این بحث سیریوس و سوروس رو خب خیلی ها اشاره کرده بودن توی شنونده همون، قبلن هم شنیده بودیم که توی کتاب جام آتش این مسئله هست. این تو کتاب تو نبود که توی این شیشتر
آره.
اپیزود اشاره نکردیم.
من که بر اساس چاپ جدید میخونم
سوروس و سیریوس هاش درسته، یعنی
آخه چون آره. خیلی یه جوریه که مثلا شاید در بده دیگه.
شما یه نمونه بگین که من الان باز ببینم، ولی من اینو مثلا یادم از قدیم همه میگفتن این مشکل بوده، من با خودم گفتم بچگی من چه گاوی بودم اصلا نفهمیدم.
نه بوده اذیت بود، اذیت کننده.
من یادم نمیاد اصلا متوجه شدم.
نه نه تو همین کتاب
اینو نمیگم، قدیمیه رو میگم.
نه تو قدیمیه من نشیده بودم که همچین چیزی بود، یا شاید منم به قول تو گاو بودم متوجه نشدم.
تو قدیمیه،
تو قدیمیه است، تو جدیده نیست. میدونم تو قدیمیه،
تو
قدیم من یادم
نمیاد. خب پس قدیمیه است. من یادمه که تو خودت اصلا تو فصل 1مون به این موضوع اشاره کردی که سوروس و سیریوس ها شبیه هم دیگه از نوشتنشون، یعنی آره. همه رو یه جور نوشتن.
حالا اگه جایی سراغ داشتین بگین
خب من حالا بهت میگم.
این که الان فصل دو، یعنی قطعا درست بود دیگه
جان،
فصل دو که اسم سیریوس چند بار اومده بود درست بود. آره. یکم فصل پنج اومده بود که بچه ها در مورد سیریوس صحبت میکردن که صحبت کردن در موردش. خب یه فصل جذاب دیگر رو داریم که این دفعه فضاسازیش واقعا خیلی قشنگه. در مورد فضاسازی‌های خوب خانم رولینگ آخر اپیزود 5 صحبت کردیم، ولی اون حالا در مورد یه جمع خانوادگی و یه شام دور همی بود. این در مورد یه جمع خیلی بزرگتر و در مورد یه رویداده، در مورد یه ایونته و حالا جالبی قضیه اینه که خیلی از چیزایی که توی این توی این فضا توصیف شده خلق شده توسط خود نویسنده است. یعنی این که اینا چیزاییه که از یعنی خلق شده است دیگه، از صفر درست شده، زاده ذهن نویسنده اند و عجب چیزای جالبی هم خلق کرده. مثلا اون دوربینه که حالا با این دوربینه میتونی همه جا رو ببینی، بعد حافظه داره میتونی مثلا صحنه آهسته ببینی، بزنی عقب صحنه آهسته ببینی. آره. یا همین چادرایی که کلن با چادرای ما فرق میکنه، حالا المانهای مختلفی توی چادرها فرق میکنه، هم شکل ظاهریشون هم امکاناتی که دارن، این بجایی که بود، این کلا همه چیزایی که دو بخش توی فصل یه سری چیزا توصیف شده بود، یکی اون اولش که وارد فضا میشن، یکی همون آخرش بعد از اینکه این دوتا میرن، بچه ها میرن دنبال چی نمیم؟
شیراب.
نه اولش میرن دنبال شیراب، اولش که وارد چادر میشن میرن دنبال شیراب، یه سری چیزا میرن، آخرش هم میرن یه سری وسایل بخرن فکر کنم اگه اشتباه نکنم. و اینکه چیز خیلی جالب بود دیگه، خیلی چیز جذابی بود، یکی از چیزهای جذاب این فصل همین فضا سازیشه، میخواستم بهش اشاره کنم.
یکی از چیزهای جالبی که حالا کلن داستانهای خانم رولینگ داره و من خیلی دوست دارم اینه که توصیف محیطش، حالا قبلا هم زیاد این بحثو کردیم و در موردش صحبت کردیم، توصیف محیطی که خانم رولینگ میکنه همیشه برای من جذاب بوده. البته این توصیف محیط رو ما زیاد توی نویسنده‌های بریتانیایی به این شکل میبینیم، ولی فضا سازی که خانم رولینگ میکنه واسه من همیشه قشنگ بوده. مثل همین جایی که اینا بلند میشن و دارن به سمت دروازه‌ای میرن که آقای رابرت وایساده منتظرشون هستش. توصیفی که خانم رولینگ کرده همیشه، من شاید این فصل رو خیلی زیاد، من کلا کتاب جامعاتش رو زیاد خوندم با توجه به اینکه خیلی هم نقص داره فیلم نسبت به کتاب، این کتاب رو خیلی بیشتر از بقیه کتاب رو خوندم. این هر دفعه که این فصل رو میخونم، این توصیفی که میگه توی جای یه صحراست، مهالود مه صبحگاهیه و اینا دارن میرن و چند متر جلوترشون رو نمیبینن، همیشه اینو توی ذهنم تصور میکنم، این که مثلا با 7-8 نفر دوستام توی همچین جایی دارم میرم، بعد یک دفعه به یک جایی میرسم که یه فضای کاملا متفاوتی رو درست میکنه. من خیلی دوست دارم این فضاسازی هایی که گاهن خانم رولینگ انجام میده، چه برای بارو، چه برای نزدیک شدن به هاگوارتز، هاگزمید باز، بعد تو کتاب یادگار مگ جنگل دین اگه اسمشو درست گفته باشم.
آره.
این فضا سازی، اون قاری که میرن گردمنده ولدمورت رو پیدا کنن، اون قاره دوباره، این فضا سازیاش خیلی قشنگه و قشنگ همه چیزو تو ذهن من میتونه تداعی کنه و به نظر من نویسنده‌ای که بتونه این کارو بکنه شاید 70% روایت داستانش رو انجام داده باشه.
اون توصیف صحنه‌اش در واقع خیلی قویه.
خیلی خیلی من میگم، حالا اگه شاید نظر من باشه ولی خیلی به دل من میشینه، یا لااقل من راحت میتونم باهاش ارتباط برقرار
کنم. آره اگه یاد بشه، اگه یادتون باشه توی فصل اول، تو سیزن اول خیلی در مورد این مسئله صحبت کردیم. بعد خب چون اونجا خیلی مهمه، اونجا خانم رولینگ داره یه دنیای جدیدی رو به ما چیز میکنه، به قول شادی داریم وارد یک دنیای جادویی میشیم. اینه که اونجا خیلی چیز میکنه و ما خیلی در مورد این مسئله صحبت کردیم، از بس صحبت کردیم که آخرش دیگه مثلا چیزای جدید که میمد میخواستیم بگیم دیگه خودمون خنده هم میگرم ادامه نمیده.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
حالا علاوه بر این هیجاناتی که این فصل داره، کلن فصل باحال و فانی هم هست تقریبا. این تفاوت‌های جادوگرا و ماگلا، خب همیشه خانم رولینگ ازش استفاده میکنه، یه فضاهای فانی رو به وجود میاره. حالا فان نگیم، آره جالب، شوخی جالب. آره بعد مثلا آرتور که صحبت کردیم دیگه، قرونش پرم اصلا کلن بلد نیست با وسایل ماگلی کار کنه، مثل زمانی که میخوان چادر نصب کنن چکش رو برداشته.
اونجا که میگفتش رو گاز نپزیم ماگلا وقتی میان پیکنیک میرن حتما آتیش روشن میکنن.
آره. یا نه میگو با چکش این دوتا داشتن چادرها رو نصب میکردن، هری و هرمیونی. آرتور با چکش نمیدونم چیکار میکنن، میگو بیشتر داشت مزاحمت ایجاد میکرد.
چکش میخواد دیگه.
مثل دیدین مثلا بچه های 4-5 ساله، مثلا حالا داشتم اپیزود 5 رو ادیت میکردم، میلاد داشت از این صحبت میکرد که توی نوجوانیش مثلا این موتور پیکان رو باز کرده. اینا تصورم از میلاد تو اون سن مثلا وقتی باباش داشته اون چیز رو باز میکرده، پیکان رو باز میکرده، میلاد فقط اونجا مزاحم بوده داشته مثلا چیز که هم. حالا میلاد نه، کلن بچه ها رو دیدین دیگه، مثلا اون بچه هایی که خیلی اهل ابزارالات و اهل چیز باشن، بابای داره چیز میکنه، این بچه میپیچه اون وسط.
آخه بچه، آره بچه، ولی
چکش بگیر بزن تو سرش،
نه انگار عقلشون هم کمه دیگه. مثلا نوشته با اسکناس خارجی همشون مشکل داشتن. آره مثلا یه کشور خارجی میرین نمیفهمی که عدد رو.
آره 20 پوندی رو نمیشناسن،
اسکناس نداشتن، ندارن دیگه جادوگرا، یعنی اسکناس ندارن، کلا سکه دارن.
آره ولی خب رو اسکناس یه عدد
دیگه نمیشناسن. آره یعنی خیلی گیج
بابا. آخه اون سیکه که میگفتش ماگلا میان آتیش روشن میکنن تو پیکنیک، واقعا اوجش بود برام.
آخه یه چیزی بگم، من نمیدونم تا حالا کمپ رفتین، یعنی رفتین کمپ کنین؟
آره.
شما تجربه شد شما
خیلی کم. آره
واقعا آتیش دور، اصلا 50% لذت کمپ رفتن آتیش درست کردن، اصلا بقیه رو فلش کن، 50% لذت کمپ رفتن آتیش درست کردنشه. ولی حالا
من به قسمت دستشوی رفتنش وقتی فکر میکنم لذتش کلا. آره
آره دقیقا مشکله من، چون زیاد میرم، حالا امید میدونه بچه ها کلا میدونه من زیاد میرم کمپ با رفیقام، خیلی هم خوش میگذره، تجربه خوبیه. میخواستم اصلا اینم بگم که توصیه کنم حداقل یه بار کمپ برین، تجربه خوبیه. الانم که فصلشه، یعنی اردی بهش خورداد ما،
از روهم و آتیشم مشکل حل میشه البته، که مشکلی که این داره رو آتیش،
رو آتیش بشینی
حالا با فاصله رو حفظ کنی.
نه
کلا منظورم سرماش نیست،
میدونم.
نه ببین، نه نمیشه،
شما
سوخت
سوخت
نه نمیشه،
نه نه که بشینی رو آتیش چیز کنی دیگه. خب ببین
رو آتیش چی بشاشی؟
آره
نمیتونست شاشیدن،
تو میتونی اسپل
این بنده خدا نمیتونه، ولی در کل نه راههایی هستش که این مشکل کمپ
تو میتونی نشونه گیری
کنه، یعنی تکنیکایی هستش که با کسایی که میرن کمپ راحت این مشکل رو برطرف میکنن. حالا چه واسه آقایون چه واسه خانم،
شماره یک یا دو،
هر دو تا
تو بود
من پارسال از اردبیل که اومدم، عروسی خواهرزادم بود، قشنگ 4 روز رفتم کمپ با دوستان، لوموس کاری نداشتیم، این کارامو من انجام داده بودم، 4 روز کمپ بودم.
بله امیدوارم کارای لوموست کمتر بشه الان فصلش بتونی بازم بریم.
آخ دست دلم نذار که سواد کوه صدامون میکنه.
خب حالا میگم لحظه های جالب زیاد داشت، لحظه های جالب فان زیاد داشت. مثلا یکی دیگه هم همین دوباره آرتور، همون تیکه که با کبریت میخواست آتیش روشن کنه، همه کبریت ها رو به فنا داده بود. آخه کبریت من نمیفهمم، بعد میگو یه لحظه یکیش روشن شد، از بس زوغ کرد پرتش کرد
پرتش کرد رو زمین.
یا اون جادوگره بود رفته بود چیز لباس ماگلی خریده بود، بعد میگه بچه این لباس خریده، میگه به خدا از مغازه ماگلا خریدم، میگه خب آره اوکی ولی رفته از
لباس شب خریده،
لباس زنونه خریدی.
حالا الانم که رولینگ زیر بار این انتقاداست، این بخش کتاب میتونه با باز دوباره
بابا
براش.
چیل واقعا
نه من کاری ندارم ولی آره دیگه
بله الان که همین امروز بود توی چیز کانال نوشته بودین آره اومدن امضا جمع کردن که آقا سریال نمیم نسازید چیکار کنید اصلا کلا
امضا جمع نکردم اون اعتراض کرد یعنی گفتن که
باش okay. شما نبین
آقا شما نبین
شما نبین شما همینطوری که نرفتی اسرار دامبلدور رو ندیدین خب ندیدین چیکار کنید
به خدا همشون دیدن یعنی هر کی میگه من ندیدم عین سگ داره دروغ میگه
آخه اونم که فروشش کم بود که بخاطر این حرفا نبود یعنی بازی نه خاطر جان میکرد
به خاطر جانی دپ و داستان بود و اینه واقعا اون بحث رولینگ هیچ تأثیری تو این ماجرا نداشتش
والله خب حالا بزرگ کردن این دنیای جادوگری هم که تقریبا از اول این کتاب شروع شده فصل به فصل داره بیشتر میشه توی فصل قبل بود فکر کنم در موردش صحبت کردم
فصل پنج اپیزود پنج بودیم در موردش صحبت کردیم در مورد مشاغل و این چیزا صحبت
کردیم در مورد مشاغل صحبت کردیم توی نمیدونم حالا به هر حال توی فصل‌های قبل در موردش صحبت کردم از بس آره. یه فصل پخش میشه یه فصل رو ضبط می‌کنیم یه فصل رو ادیت می‌کنم واقعا نمیدونم تو کدوم صحبت کردم صحبت کردیم
الان حرفای ما تلفیق اپیزود 5 و 6 و 7
الان
یه مقدارم 4
آره الان میلاد 4 رو اخیراً ادیت میکرد من 5 رو ادیت میکردم 6 رو تازه ضبط کردیم الان نشستیم 7 یعنی واقعاً چیز عجیب غریب شده حالا به هر حال جادوگرای مختلف از جای مختلف جهان رو میبینیم و خب دانش آموزایی که معلومه محصل هاگوارتس نیستن یه اشاره هم به یه مدرسه جادوگری تو برزیل میشه که این اولین باره که همچین چیزی رو میخونیم دیگه که یه مدرسه دیگه ای هست حالا درسته این کتاب کلا خیلی بیشتر در مورد مدارس دیگه ای که توی دنیای جادوگری هست صحبت میشه ولی این برزیلی اول اتفاق افتاد و حالا بعدن در طول این سالیان به خصوص بعد از همین فیلم‌های جانوران شگفت‌انگیز هم که بیشتر در مورد مدارس توی جاهای مختلف جهان خانم رولینگ افتاده رو بحث این که آقا به خدا
بود.
آره یه افتاده بود آقا باور کنید تو کل جهان این جادوگر ها هست
فیلم سوم هم قرار بود اصلا تو برزیل باشه دیگه من احساس میکنم اصلا این ایدهشو از این بخش کتاب گرفتن که اسم از برزیل برده ولی خب به خاطر قضیه کرونا کلن کنسل
آره اوضاع برزیل خراب بود داره
اتفاقا یه اپیزود تو همین سیزن صحبت کردیم در مورد کشورهایی که خانم رولینگ در مورد جامعه جادویشون صحبت کرده 10-12 تا کشور شده تا الان
اینو تو اپیزود 5 گفت چون من همین دیروز ادیت کردم
آره در مورد این کشور
آره دیگه این فصل هم که همش مشخصه هی میخواد گسترده بودن دنیا رو روش کار کنه
یه جایی هم آقای ویزلی در مورد چند تا سازمان و دپارتمان و آره. کمیته و این چیزای وزارت سحر و جادو صحبت میکنه
آفریقایی ها میان علی بشیر
بله علی بشیر و آره. بلغاریا و
اینم باز یکی دیگه از همون گیرایی بوده که آره. به این کتاب دادن آره. که چرا اینقدر اسمای مثلا
کلیشه انتخاب
علی محمد اینا
جنریک است
خب
مثلا حالا مثلا میگن تا میگن چینی نگو چوچانگ چو تا میگن مثلا عرب نگو علی محمد
ما وقتی ببخشید 95% مسلمان ها یا اسمشون محمده یا توش محمد داره دیگه خب یه محمد داره
میدونی من یاد چی افتادم یه اپیزود بیگ بنگ هست پینی در رو وا میکنه میاد تو بعد لینارد یه خود فکرش مشغوله بعد به پنی میگه که میخوای یه چیز جالب بشنوی نه این نیست میگه که آهان حدس آهان هاوارد قراره بره فضا در وا میکنه میاد تو بعد میگه که حدس بزنین کی قراره بره فضا از طرف ناسا شلون میگه محمد لی نهاد میگه محمد لی کیه میگه نمیدونم متداول ترین اسم جهان محمده و متداول ترین فامیلی جهان لیه منم گفتم این شانس دیگه چی میگم بهش احتمالات گذاشتم کنار
دیگه گفتم
محمد لی الان یادم اون افتادم
و با قالیچه پرنده هم خب آشنا میشیم که به عنوان یه وسیله سفر خانوادگیه
بله
و مورد تحریم
سازمان حمل و نقل های جادویی وزارت سحر و جادوی بریتانیا قرار گرفت.
آره. خب خیلی زایاست مگه تو چه ارتفاعی میتونن پرواز کنن؟
راست میگه.
نه آره. یه جنبه دلیل... فان داره. یعنی اینو خانم رولینگ به خاطر یه جنبه کمدی گذاشته اینجا که مثلا
اینا میخوام بیان. میدونم میگم منطق داره که آره
من فکر یه قالیچه داره با 20 نفر روش یه چیز بود، یه تیتراجی بود 20-25 سال پیش تلویزیون پخش میکرد، همه رو قالیچه پرنده بودن یا تو فقسی ها
چیز بود جدی نگیری.
آره آره.
مجریشم مرحوم منوچهر نوذری بودش. آره.
حالا ماشین آقای ویزلی که اون دکمه مخفی کنه داشت. آره. دکمه هم رو اون قالیچه میذاشتن قضیه رو حل میکرد.
البته نکته ای که تو این بحث قالیچه واسه من جالب تره این بحث تجارت بین جادوگرای کشورهای مختلفه، یعنی این بحث صادرات و واردات و اینش خیلی واسه من جالب تر بوده.
در حال از جارو راحت تره
100%.
من طبق بحثی که کردیم
برخلاف نظر خشایار
من تکذیب
دوستان نداره، هری هم دوست داره البته.
حالا همطور که توی اپیزودهای قبلی گفتم توی این فصل با بخشای بیشتری از وزارتخونه آشنا میشیم. آرتور یک یکی افراد و بخشاشون رو بهمون معرفی میکنه، اما مهمترین افرادی که میبینیم همین دو نفریه که اسم فصل از روشون برداشته شده. لودو بگمن و بارتی کراوچ که آره اسمشون هم رو این فصله. بعد اول لودو میاد که خیلی باحاله، کلن با آرتورینا فرق داره، اما اول هم میاد صحبت از شرط بندی میکنه، بعد آرتور کلی مخالفت میکنه ولی فرد و جورج شرط رو میبندن، خیلی هم هوشمندانه میبندن، کل داراییشون رو میذارن و درست هم پیشبینی میکنن.
کار عجیبی میکنن نه؟
نه
آخه تو این شرایط که اینا دارن بیزینس را میندازن کل پولو گذاشتن احمقانه است به نظر.
خب
آخه کلهشون خرابتر از این.
آره دقیقاً. آدمایی که من اول اینو بگم اینجا که من خودم کلاً اصلا هیچ وقت تو زندگیم بت نکردم و کلاً
نکنید اصلا.
آره نه مشکلم دارم اصلا واقعا با این. من حتی یه مدتی به صورت کاملا حرفه‌ای اسنوکر بازی میکردم، هیچ وقت یه چیز متداول توی بیلیارد و اسنوکر اصلا بته، حداقلش سر میز. آره. کرایه میز حداقلش کلا مشکل دارم. از یه سنی به بعد یه جوری با یه سیستمی رفتیم جلو که مشکل داشتم همیشه. اول اینو بگم و که یه موقع بحث اخلاقی پیش نیاد از این حرفام، ولی کلا آدمایی که بت میکنن یا شرط بندی میکنن و اگه باهاشون برخورد داشته باشین کاملا متوجه میشین که مثلا اخلاقشون اینجوری یا همه چیزشو میذاره سر شرط بندیش. و این ماجرا تو بریتانیا خیلی مرسومه ها، مثلا یکی از قوی ترین
شرط فیاش که آره که مثلا همه نه اینا چون بچن میگم،
چون مثلا که شما قاعدتا دیدی کنار زمین، مثلا کنار زمین فوتبال یکی از مرسوم ترین تبلیغات چند ساله لیگ جزیره بت 365.
آره.
که اصلا بزرگترین سایت شرط بندی دنیاست، اسپانسر رسمیه توی انگلیس، این یه چیز متداوله و خیلی شرط بندی میکنن.
حالا البته ببین این که مثلا حالا سایتایی که حالا خارجی هست از طریق یه قانونی و یک چارچوبی داره، نه این سایتایی که اصلا نه معلوم نیست صاحبش کیه، نه معلومه که الگوریتمی که پشتش هست اصلا چی هست، و از اون ور مثلا غیر قانونی هن ولی درگاه پرداخت دارن، اصلا معلوم نیست اینا چی هستن که مثلا اینقدر زیادم شده.
بالاخره هر چیز قانون داره دیگه، مثلا آقا تو خود امریکا بیشتر
اوزار که اگه دیده باشین میدونین چجوریه، خیلی قانون سختگیرانه ای داره.
بله
خود دولت مستقیم نظارت میکنه درآمدشون تقلب نشه
اصلا خیلی، چون میگم بحث یه چیزی، چون یه چیز متداول ببین توی کشور، مثلا توی کشور ما به خاطر بحث مذهبیه که خلاف قانونه. خب این همه جای دنیا یه همچین چیزی هست، قانون واسش تدوین شده، تمام صورت‌های مالی مشخصه، چی میاد چی میره، همه چیزش مشخصه. چرخو که آدم‌ها از اول اختراع نمی‌کنن، یه مسیری رو رفته به یه نتیجه رسیده، بقیه کشورها هم طبق اون و با شرایط خودشون ادپتش کردن، سازگار با محیط خودشون کردن. خود آمریکا خیلی از ایالت‌ها شرط بندی
حوزه علمیه ترامپ
خیلی از ایالت‌ها شرط بندی قدغنه، ولی یه جایی داره وسط یه بیابون به اسم لاس وگاس، شما میری اونجا سر آره دقیقاً سر پشگلت هم میتونی شرط بندی کنی.
یعنی نه نه
اصلا
پس به درد کمپ هم میخوره.
بله میتونی بسوزونی فقط آب پیدا نمیشه. چی رو
پشگل زدی؟
ایدش.
آها فکر می کنم حواس من. بعد من نمیدونم تو چه سریالی بود داشتم میدم، خیلی از اینا که میرن لاس وگاس بعد از اینکه کل مالشون رو میوازن شب خودشون از اون هتلی که توشن پرت میکنن.
خیلی اتفاق افتاده.
خیلی رایجه.
آره دیگه.
خیلی جالبه. ولی اینم خیلی جالبه که فیبی فکر میکردش هر کی تو لاس وگاس عقد کنه مال خود لاس وگاس دیگه از اونجا بیاد بیرون زن اون یارو نیست یا یارش چی واقعش نیست.
آخه یه مسئله هست که هر اتفاقی که توی لاس وگاس افتاد همونجا
میمونه. آره همونجا میمونه. آره
حالا داشتی در مورد این میگفتی که کار درستی کردن یا نه؟
آه نه من میگم که
نه درست و غلط.
آره من قضاوتش نمیخواستم کنم، میخوام بگم کسایی که
نه یعنی تصمیم درستی اونجا گرفتن یا نه، ولی اینکه کاری حالا
سبک هم که شرط می‌بندن خیلی جالبه ها. به نظر من خیلی هوشمندانه خانم رولینگ این کار انجام داده، اینکه ایرلند میبره ولی همین. اسنیچ و ویکتور کرام
حالا اینکه آره اینکه نه یه بار اینکه آل این میکنن به قول معروف برای بله. همچین چیز دقیقی، یعنی اینکه اصلا به نظر من حالا منم اصلا تا حالا تجربه شرط بندی واقعا ندارم، ولی فکر میکنم که اصلا این درست نیست اینطوری شرط بندی کنی، چون در هزاران حالت مختلف هست شما باید حداقل 50-50 شرط بندی کنی که 50% ببری 50% ببازی. این یعنی یه جوری چیز کرده که 90% مثلا میتونه احتمالات این که برنده نشه خیلی زیاده.
خب از اون طرف خب شانس برد نه، ولی از اون طرف چیزی که آیدش میشه خیلی بیشتر از چیزی که داره میذاره دیگه. میدونی دارم چی میگم؟ آره دقیقاً ریسکش همینه. ولی شاید پرحرفی شد در مورد این مبحث، فقط اینم بگم ردشم، من اولین باری که دربی تهران رفتم استادیوم دو تا آقا جلو من نشسته بودن، فکر میکنی رو چی شرط بندی کردن؟ شرطی که بستن رو چی بودش؟ دو تای رفیق هم بودن، مثلا من و امید رفتیم استادیوم با هم شرط بستیم اولین کورنر رو کی میزنه؟
یعنی اصلا شرط
عجیب، اولین آفساید مال کدوم تیمه؟ چه
اصلا از اینجور شرط بندی ها میکنه؟
علاوه بر اون چیزی که آیدشون میشه یه بخش از سرگرمی اون
بحث هیجانش سرگرمیش یه حالت واقعا اسپورت داره. تو اینجا 20 صاحبه چون قانون نداره واقعا، یعنی من
0 و 1 اینجا قانون داره، قانونش 0 و 1 این که نشد قانون که
اصطلاح دیگه‌ای واقعا نمیتونم بذارم روش، 20 صاحبه چون هیچ قانون و هیچ چارچوبی براش تعریف نشده. هر کی هر کاری دلش بخواد انجام میده.
حالا یه نکته دیگه من این بر خودم سوال شده، شایدم جوابش واضحه من یادم رفته، اینه که چرا انقدر اصرار داشت که بگه چادر شبیه خونه خانم فیگه؟
آره
من فکر میکنم به خاطر این بوده که این حسم اینو یا نمیدونم شاید کاملا اشتباه باشه، این چادریه که از همکارش قرض کرده دیگه آقای ویزلی، و از اونجایی هم که همکارش خانومه چون ما فکر میکنیم آقاست دیگه تا چند وقت پیش، بعد مشخص شد خانومه، من فکر میکنم که بعدن قرار بوده دم روی این کاراکتر مانور بده ولی خب فرصتی براش پیش نیومده، از اینجا داشته شروع میکنه به شخصیت پردازی، و احتمالا خانوم تنهایی هم هست دیگه مثل خانوم فیگ.
آره.
خب خونه که خونش بوده، یعنی مثلا وسایل خونش رو برده تو چادر رو.
خب دیدی یه سری هم مثلا تو روستاشون میرن خونه میسازن، لوازم کهنه خونه مثلا گاز و یخچال قدیمیشون و مثلا مبلای قدیمیشون رو میبرن اونجا واسه خونهشون نومی. آره. اینم احتمالاً شاید یه همچین حالت
به حال مشخصه یه هینتیه.
آره من
به ما که عجیب بودن فیگ
آشنا. آره شاید ببخشید خشو، شاید اتفاقا اینجا میخواسته یه گذری هم بزنه به خود خانم فیگ، به همون یاداوری کنه خانم فیگو که چون ما فصل بعد میفهمیم که اصلا خانم فیگ رابط دنیای جادوگری هست.
کتابه
بعد ببخشیدم.
آره اتفاقا منم همینو میخواستم بگم، به خاطر اینکه خیلی وقت بود خب از خانم فیگ اسم برده نشده بود و خیلی کم کلن ازش اسم برده میشه، احتمالاً به خاطر اینکه توی کتاب بعدی به هر حال شخصیت تاثیرگذاری به نسبت خواسته که حالا یه اسمی ازش بیاره. و خب اینجا حالا فرد و جورج علاوه بر کاری که میکنن سر این داستان شرط بندی، یعنی واقعا تو روح این چیز، ببخشید من وسط حرفم یهو پرانتز باز کردم، هر دفعه میخوام بگم شرط بندی تو ذهنم میاد شطر بندی، اینم به خاطر این دوتا اسم برنامه، این برنامه کرسی شعر تو یکی از کرسی شعر
از خاص همین اسمو گذاشتن.
آره تو برنامه کرسی شعر یه تیکه یکیشون اشتباه میگه شرط بندی رو شطر بندی، بعد هی اینو تکرار میکنن. این دیگه از بس من اون اپیزودو دیدم
میتونی نبینی
که خب دیگه مونده دیگه، این مثل سم رفته تو ذهنم که شطر بندی بگیم. حالا غیر از این داستان شرط بندی، فرد و جورج یه کار هوشمندانه میکنن، اونم اینه که اینجا محصولشون رو معرفی میکنن. فکر کنم این
مارکتینگ،
این اولین، حالا فروش نیست، این اولین اقدام دیگه. مارکتینگ مهمشونه، یعنی مهمترین انگار مشتریشونه.
بله.
تا الان هیچ کسی مشتری نداشتن و مثلا داشتن واسه خودشون همطوری چیز میکردن، ولی اینجا هم دارن چیز میکنن و برخلاف قیافه پرسی که تو هم میره، لودو بگمن اتفاقا خیلی هم استقبال میکنه و خیلی جالب بود دیگه، من خودم خیلی خوشحال شدم براشون.
شاید دلیل این که اومدن شرط بندی هم کردن همین بوده که نظرشو جلب کنن که مثلا خوشش بیاد ازشون.
کی خوشش؟ لودو بگمن خوشش بیاد.
آره. چی بشن خواست؟ نه جلب توجه کنن بعد محصولشونو معرفی کنن.
ممکنه. ولی کلا
دون پاشیدن در واقع.
ولی من از زمان کلا لودا بگمن شخصیتش نزدیکه به شخصیت فرد و جورج، یعنی کلا یه آدم، خود فرد و جورج هم مدافعن دیگه، اینم خودش مدافع کویدیچ بوده
و امنیت هم اهمیت نمیده.
آره دقیقا.
آینده خیلی... این دوتاست
خیلی شبیهه، ولی من
حتی آینده یکیشون متاسفانه. بله.
من یک سوالی که برام پیش اومدهش دوست داشتم در واقعش نظر شما هم بپرسم، اینه که دقت کردین خانم رولینگ به خیلی صریح به این موضوع اشاره کرده که بگمن با شنیدن اسم هری اصلا جا نخورد و فقط مثل اکثر افراد نگاهش به پیشانی هری و جای زخمش معطوف شد.
اون که طبیعیه، یعنی واکنش طبیعی داشته، واکنش هیجانی نداشته.
نظر شما چیه؟ فکر می‌کنین چرا خانم رولینگ داره این کارو میکنه؟
من به خاطر اینکه جزئیات شخصیت لودو بگمن در ادامه کتاب یادم نیست، واقعیتش الان چیزی واسه ارائه ندارم.
شما هم؟
من به نظرم چیز عجیبی نیومد که بخوام بهش فکر کنم.
این کاری که خانم رولینگ داره با بگمن میکنه دقیقا اون کاریه که قبلا در موردش صحبت کردیم، اینکه یه شخصیتی رو میاد سعی میکنه زیرپوستی به ما یه چیز هینتای منفی ازش بهمون بده که بعد سورپرایزمون کنه. ما به مرور که میریم جلو خیلی چیزای منفی از بگمن میبینیم و میگیریم، این که همش داره از دست اجنه فرار میکنه، از دست فرد و جورج فرار میکنه، بعد از اون طرف میفهمیم که ولدمورت یه نفر رو تو هاگوارتس داره که قراره کمک کنه به هری که اون نقشه هری، قتل هری اجراشه. میایم میبینیم که توی مراحل مختلف بگمن هی سعی داره به هری کمک کنه، هری رو برنده کنه، پارتی بازی میکنه واسش، و اینجا مثلا اسم هری رو که میشنه مثلا یه رفتار خیلی، در صورتی که یه رفتار خیلی معمولی باهاش داره، در صورتی که اکثریت جامعه جادوگری وقتی هری رو که میبینن مثلا یه هیجانی میاد تو چشمش.
همین ایموس.
بله بله، خود ایموس و خیلی های دیگه، حتی بارتی کراچ هم وقتی اولین بار هری رو میبینه یه تعجبی میکنه، درسته خیلی ریاکشن نشون نمیده یا خیلی ذوق نمیکنه، ولی یه
شخصیت خودش تعجب
دقیقاً بعد تعجب شکل شخصیت خودشه، ولی بگمن اینجوری نیست. این کار خانم رولینگ داره عمدن میکنه که ما ذهنمون نسبت به بگمن منفی شه، چون یه جایی هم اونجایی که هری وارد پنسیو میشه میفهمیم که اصلا بگمن زندانیه به اتهام این که مشکوک بوده به مکرر بودن، زندانیش کردن، اصلا بازداشت موقته تا ازش بازپرسی بشه. این مثل اینکه با چند تا هم مکرارا رابطه داشته، خوش انداخته سر همین قمار و شرط بندی و این چیزا، خودش رو تو هچل انداخته بوده، واسهش داستان شده بوده، هرچند که هرگز هم ثابت نمیشه، ولی هی ما اینا رو که به مرور تو داستان میخونیم اون یه نگاه کج و منفی به بگمن پیدا میکنیم و استارتش خانم رولینگ داره از اینجا میزنه، این که داره میگه که یعنی از اینجا شروع کرده که بگمن مثلا هری واسهش خیلی اهمیت
جا نخورد.
آره.
و حالا در ادامه این پس جالبتر شد ادامه صحبته که در مورد بگمن هست، همین بحث پرتا جورکینز دیگه.
بله.
که صحبتش میشه بعد این، حالا اینجا مثلا نوشته بی خیاله، ولی خب میشه اینطوری هم برداشت که اگه با این دید بهش نگاه بله. کنی میتونی اینطوری برداشت کنی که این اصلا میدونه که داستان از چه قراره،
اصلا واسه همین هم دنبالش نمیره. آره. کسی نمیفسته واسهش،
ولی حالا مثلا کلا حالا واقعیت اینه که کلا آدم بی خیالیه، میگه این حالا اشکال نداره تا اکتبر پیدا میشه. ولی خب حالا غیر از این بحث بگمن، خود وزارت خونه شک نمیکنه این الان یه ماه نیست، اینا نمیتونن
سابقه داشته باشه.
الان خب بعد اتفاقا چون سابقه داره پس بعد بیشتر وزارت خونه پیگیرش باشه.
سابقه کشته شدن که نداره خب.
نه کشته شدن نه، سابقه گم شدن دیگه. آقا
شدن
این کجاست؟
وقتی پیدا شده دیگه.
خیلی محکم و کم دوستمون بود، میگفت امید صداش کمه ولی
نه خب به خاطر صدای دوربین حرفمو قطع کرد.
نمیدونم.
آره. البته اون دوربین پشت صحنه بود.
آره دوربین پشت صحنه هم خاموش شد یه لحظه، یه صدایی داد بچه‌ها تعجب کردن.
حالا برعکس لودو بگمن، بارتی کراوچه که یه آدم خشک رسمیه، بعد همین رئیس پرسیه دیگه، که اون شب سر شام کلی پرسی ازش تعریف کرد و این حرفا. اما خیلی زود متوجه میشیم که همین آقای کراوچ اصلا حتی اسم پرسی رو بلد نیست، بهش میگه ودربی.
ودربی
چه شباهتی داره؟
وی به ویزلی فکر کنم شباهت داره.
آره ودربی اصلا نه، میگم نه به اسمش نه به فامیلش، خیلی مثلا همین سوالم بود. و اینجاست که خب پرسی یه بار دیگه،
پرسی پتانسیل ورمتین شدن واقعا داشت، خیلی آدم حقیریه،
خیلی
واقعا حقیره. یعنی داشتیم اونجا مقایسه میکردیم که تالا کی با یه شخصیتی مثل ورمتین روبرو شدیم، الان من به این فکر کردم که پرسی واقعا شبیهه، یعنی اگه خانوادهش اینی که الان بودن نبود خیلی پتانسیل ورمتین شدن داشت.
آره ولی موضوعی که هست اینه که پرسی در نهایت برمیگرده دیگه. آره. یعنی یه رفته یه اکشن یا یه رفتاری نشون میده که میتونی بهش امیدوار شی.
تا اونجا خودشو پایین نیاورد.
آره ولی خب ما هرگز چنین چیزی از پیتر نمیبینیم.
شاید تاثیر خانواده‌اش بوده.
آره. چون پیتر همیشه آدم تنهایی بوده، انگار خواهر برادرین هم نداشت. این باز لااقل دور و شلوغ بوده دیگه، اینا هم هستش به هر حال تاثیر میذاره. درسته.
حالا تا قبل از که بریم نقل قول در مورد این لباسای ماگلی که توی این فصل بهتر شده بود. و اینکه چقدر اینا مثلا نمیفهمن که چی باید بپوشن، میخوام یادآوری کنم فیلم جانوران شگفت انگیزو که مثل آدم های چه میدونم سیاست مدار رو،
بله خیلی دیپلوماتیک و خیلی رسمی و
شیک و پیکه. البته حالا مثلا میشه این بهانه رو برد که مثلا اینا اونا مردم عادی بودن، حالا دامبلدور و گریندلوالد و نیوز،
بله
خطا آدم های سطح بالاتر از نظر علم و دانش هستن دیگه.
مثلا یوسف کاما چی ولی این وسط، لعنت بر یوسف کاما.
البته باش آشتی کردیم اگه
آره دیگه
گوش داده باشی.
آره
ولی عجیب بود اینا.
من ببخشید میخوام بریم نقل قول الان.
نه نقل قول که آره میخوام بریم، ولی میخواستم اینم بگم که خب به هر حال شاید جامعه اونا با جامعه اینا فرق میکنه، اینا تو بریتانیان اینم میشه یک دلیلی در نظر گرفت. جامعه همین چیزا، ما تو بریتانیا خیلی نرفتیم توی فیلمای جانوران شگفت انگیز، بیشتر توی جای مختلف جهان بودیم دیگه. خب مثلا شاید جامعه بریتانیا
دیگه رفت هاگوارتس، اونایی که رفتن هاگوارتس که با دامبلدور صحبت کنن همه کت شلواری بودن دیگه.
آره اونا هم حالا واسه از وزارت خونه، ولی اینا هم
میگه که حتی نمیدونن لباس مردون زنانه چه تفاوتی داره.
شاید هر چی زمان گذشته این شکاف بین جادوگرا
بیشتر شده.
شده
آخه اینا خیلی وقته، اینا 300 400 ساله که
درست دیگه شکاف.
آخه 300 400 ساله که این قانونو گذاشتن و فاصله بین این دو تا زمان مثلا 70 ساله.
البته نظر من واقعا توجیه نداره، یه تصمیمی بوده که اون طراح لباس فیلم گرفته که خودش هم گفت.
بله بله بله
کارم بود.
بله بله
خیلی زیاد تنها اسکار، تنها اسکار فرانچایز مال همین
دو تا اسکار داره
دیگه. وقتی انجمنی که به لیدی گاگا اسکار میده دیگه خب ایرادی نداره به اونم به خاطر کوچ الباگوس کار بده.
ایاز مت برات کامنت بذاره.
باشه مشکلی نداره.
لیدی گاگا دوست داره؟
لیدی گاگا در صنعت خوانندگی شاید شاید خواننده خوبی باشه ولی
واقعا
بازیش حالا عوض شده. البته چقدر عوض شده، من یه چند سال دنبالش نمی کردم، الان دیدم توی عکسای پشت صحنه فیلم جوکر 2 اومده. این لیدی گاگا تا حالا قیافش من ندیده بودم.
من تاد فیلیپس اصلا ناامید شدم واقعا دارم میگم. یعنی واقعا هیچ خانم بازیگری نیستش توی هالیوود که لیدی گاگا بیاد نقشه.
نیست دیگه. چیز که
شما نظرتون در مورد عقیم شدن لیدی گاگا؟
عقیم شدن گربه
لیدی گاگا ندارم، مشکلم کمستری بین لیدی گاگا و جوکره توی اون فیلم همین... که هیچ موجود نیست کلا، صفر.
اصلا خب همینو من خب مشکل شخصی که باش مثلا دختر خالم نیست ازش بدم بیاد که بعد میگم تو خواننده
دختر برعکس
از دختر خالم بدم میاد، شاید بدم میاد ولی
از عمات بدت میومد.
از عمه هم بدم میاد ولی مشکل من اصلا با اینه که من نمیتونم ارتباط با بازیگریش بگیرم. یعنی این فیلمی هم که با چند دو سه سال پیش بازی کردش، خیلی هم تو اسکار سر صدا کردش، من دوست نداشتم واقعا. نمیتونم استار
داشتم.
آره The Star Is Born یه همچین چیزه. آره
اسکار بود.
آره اسکار بود. میگم خب نمیتونم باشه با بازی کردنش نمیتونم ارتباط برقرار کنم. شاید مشکل از منه ولی حالا
من مشکل سلیقه است.
آره ولی بگذاریم حالا چون طول بحث این بحث رو ندیم. من
کیمستری رو شما چی معنی میکنی؟
شیمی.
نه جدی خب
شیمی بیاد دیگه.
نه
کشش جنسی،
کشش عاطفی یا کشش
عاطفی هم نیست. مثلا چه مثلا یه فرض کن هیئت جوری میگن مثلا اینا کیمستری خوبی بینشون برقراره مثلا توی این
هیئت جوری.
ببین من واقعا شنیدم مثلا ببین مثلا این فرض کن وقتی که اکس فاکتور یا مثلا اکس فاکتور یا مثلا بریتنز گاد تالنت وقتی که یکی از داوراش عوض میشه مثلا میگن کیمستری خوبی بین این داورا برقرار بوده ولی مثلا الان تیم جدید
بر اساس محتوا خب ترجمه‌اش عوض میشه الزاما یه چیزی که نیستش.
من
خب اینم چون
ولی حالا من نمیدونم مثلا چرا انقدر گارد داری که مثلا فارسی حرف بزنه.
گارد ندارم، آخه دارم میگم که برای چیزا لزوما معادل نیست.
چون اولین سوالی که میخواست مطرح کنه گیر دادی به انگلیسی بودنش احتمالاً از همون موقع
نذاشت بگم بولی.
بله
خب حالا
میگه نذاشت بود 10 تا اپیزود گفت چرا بولی.
ولی ببخشید خشم، قبل اینکه بریم تو نقل قول میشه من در مورد چند تا چیز
میخواستم بگم که بریم. آره. تو نقل قول بعد نقل قول مثلا صحبت کنیم
با فرقی نمی کنه. یه چند تا چیز توی این هست کوتاهه در مورد چیزهای مختلفه. اگه میخوایم بعد نقل قول باشه که بعد نقل قول بریم پیش شادی برگردیم بعدا صحبت میکنیم، فرقی نمی کنه، بالاخره در موردشون صحبت میکنیم.
بریم برگردیم تمام.
بریم. آره بریم.
آره بریم پیش شادی.
حالا برای اینکه بحث برگرده به دوباره کتاب جامعاتش، بریم یه قسمتی از این کتاب رو با ترجمه حسین و صدای شادی بشن
چند تا تبلیغ ببینیم و برگرد. اسپانسر این قسمت بیت.
در همون لحظه جادوگری کنار آتش غیب آمده بود که لودو بگمن که با ردای زنبوری قدیمیش روی چمن ولو شده بود، زمین تا آسمان با او فرق داشت. باردی کراوچ مردی جدی و شق و رق و پا به سن گذاشته‌ای بود که کت و کراواتش فوق‌العاده صاف و اتو خورده بود. فرق وسط موهای کوتاه و جاگندمی‌اش تقریباً به شکل غیر طبیعی دقیق بود و سبیل مسواکی باریکش طوری بود که انگار آن را با خطکش محاسبه اصلاح کرده بود. کفش‌هایش به شدت واکس خورده و براق بود. هری فوراً فهمید چرا پرسی مثل بت او را می‌پرستد. پرسی طرفدار سرسخت پیروی بیچون و چرا از قانون بود و آقای کراوچ چنان تمام و کمال به قانون پوشش ماگلی عمل کرده بود که راحت میشد او را با یک رئیس بانک اشتباه گرفت. هری شک داشت که حتی عمو ورنون هم بتواند تشخیص دهد او جادوگر است. لودو با دستی به زمین کنارش زد و با سرخوشی گفت: بیا یه تیکه چمن بردار و بشین بارتی. کراوچ که بیتابی گزنده‌ای در صدایش موج میزد گفت: نه ممنون لودو، از صبح تا حالا دارم دنبالت میگردم. با بلغاری ها اصرار دارن 12 تا صندلی دیگه به جایگاه بالا اضافه کنیم. بگمن گفت آها، پس این چیزی بود که میخواستن؟ من فکر کردم طرف میخواد موچین قرض بگیره. خلحجشون کمی غلیظه. پرسی که کمرش را تا حد نیمه تعظیمی خم کرده بود و مثل گوش پشت ها شده بود، با دست پاچکی گفت آقای کراچ، یه فنجون چای میل دارین؟ آقای کراچ با کمی تعجب از آن بالا به پرسی نگاه کرد و گفت بله، ممنون ودربی. فرد و جورج از خنده چای توی گلویشان پرید. پرسی که اطراف گوشهایش حسابی سرخ شده بود، خودش را مشغول کتری کرد. آقای کراچ که چشمای تیزش به آقای ویزلی افتاده بود گفت راستی میخواستم با تو هم صحبت کنم آرتور. علی بشیر خیلی کفری بود. میخواد درباره ممنوعیتی که برای قالیچه پرنده وضع کردی باهات حرف بزنه.
خب مرسی از حسین و شادی بابت این نقل قولی که شنیدین و دیدین. حالا میلاد صحبت داشت ولی آره، حالا من بذار قبل اینکه میلاد صحبتشو شروع کنه میخواستم اینو بپرسم که این ماگله رو این آیه چی بود اسمش؟
رابرت.
رو انقدر ابلیویت میکنن، این مشکل پیدا نمیکنه یه ذره داستان بشه؟
نه من اینو تحقیق کردم. آره نه مشکل پیدا نمیکنه. واسه اینکه حالا برسیم جلوتر توضیح میدم، چون در آوردم هم یه تاریخچه در آوردم از ابریویت، هم بخواد اون بحث میتولوژیش و این چیزا که هستش. آره. یکی اولین موضوعی که هستش اینه که اینجا خانم اسلامی ترجمه کردن که یک سره از این و به اون ور میره و با صدای بلند درباره سرخگون و توپهای بازدارنده داده سخن میده. حالا این داده سخن دادن و من نمیدونم اصلا سخن دادنیه
یا سخن داد
از همون بازدارنده میشه میاد؟
نه داده سخن که خب درسته، ولی چجوری نوشته بگفت؟
داد سخن میده. داد سخن میده.
یه با جمله رو بخواه.
جمله رو بخواه.
با صدای بلند درباره سرخگون و توپهای بازدارنده داد سخن میده.
داده سخن دادن کلن درسته. اینا من که
درسته؟ خب نه من چون نشنیده بودم مثلا عجیب غریب بودش این واسه هم گفتم که حتما بپرسم.
در اصطلاح مثلا وقتی یکی داره مثلا رفته به حالا اصطلاح میگم بالا منبر رفته یه چیزی داره
اظهار نظر کردن. آره. اظهار فضل کردن مثلا داد و سخن میده پس
بله
دادن.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
بعد یه چیز دیگه که بود، آها این خیلی مهم بود، اینجا که نوشته چند ساحره آمریکایی زیر پارچه پولک دوزی شده ای که ما بین چادرهایشان نصب کرده بودند سرگرم گپ زدن بودند. روی پارچه نوشته بود انجمن ساحره های سالم.
من نوشته سیلم.
خب دیگه این تو کتاب ما نوشته سالم و من رفتم چک کردم دیدم که همون اون سیلمه، همون سیلمی که توی فیلم جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آنها هستش، سکند سیلم. اینا یه همچین
جمله. آره آمریکا هم هست.
آره دیگه آمریکایی ان و سیلم اصلا سیلم مال آمریکا دیگه، یعنی اون تاریخچه ساحر سوزی و غیره و زالک که مال آمریکاست، اون قسمتی که مال آمریکاست اسم اون رخداد اسمش سیلمه، فرست سیلمه، که این مادر کریدنس توی
آره.
جانوران شگفت‌انگیز یک دنبال سکند سیلم
توی فیلم وزیسکان.
وزیسکان
قرار شد بهش بگیم وزیسکان.
بعد یه چیز جالب دیگه، مادر شیمسه که حالا نمیدونم شما هم دقت کردین، توصیفاتی که خانم رولینگ ازش کرده کاملا یه توصیفات آیریشیه، یه خانومی با موهای تقریبا بلونتوره، یه خود پرخاشگرانه، یه حالا تو این فیلم و سریال ها این خانم های آیریشی دیده باشین، یه خود اخلاق تندی دارن، یه خود تندخوان. و خیلی جالبه این توصیفی که مادر شیمس شده. و همین، تا اینجا این موضوعات بود. یکی دو تا دیگه هستش که مال آخر فصل اونا رو بهش برسیم.
خب حالا من یه چیزی که میخواستم بگم اینه که این آیه بگمن داره از بارتی کراوچ صحبت میکنه، یهو سرکله بارتی کراوچ پیدا میشه، بعد میگه اه چه حلال زاده است الان اومد. یعنی چی مگه این توی مثلا اصطلاحات اونام حلال زاده با همین دقیقاً این یعنی ترجمه این
دویل میشه همو حرام زاده. البته تو اینجا من ندیدم همچین اصطلاحی به کار ببره.
خب الان اینجا چی گفته
نمیدونم، ولی من
چک نکردم. اسپیک آف دویل میشه آره چه حلال زاده ایه دقیقاً، یعنی معادل سازیش همون میشه.
خب همونجا هم استفاده میشه؟
نه تو کتاب من همچین اصطلاحی رو ندیدم.
نه تو کتاب نه، کلن از نظر استفادهش همین. مثلا
اگه جایی بگن speak of the devil، برگردانی که به فارسی
درسته
میگن چه حلال زاده ایه.
فهمیدم چی شده داره.
حالا نمیدونم که خانم رولینگ هم از این اصطلاح استفاده، یعنی گفته speak of the devil یا اینکه نگفته، که البته نمیدونم. ما شاید
ترجمه 107 برای من
قاعدتا ترجمه‌ای که با صدای شادی شما شنیدین با ترجمه حسین بوده، شاید حسین اینجوری ترجمه نکرده.
آهان آره چرا talk of the devil بارتی
آره
حلزاد است درسته.
خب پس حالا جالب بود برام. و اینکه اینجا دوباره چیز میگه که بگمن میگه کراوچ 150 تا زبون بلده، که حالا بعدش پرسی میگه نه بیشتر از 200 تا زبون بلده. 150 تا زبون حضرت سلیمان هستن با قالیچه هم که
خب تعداد زبونه که دامبلدور بلده خانم رولینگ تو همین کتاب گفتن بیشتره، چون زبون مردم دریایی به قول خانم اسلامی هم صحبت
قولای قارنشین هم به قول دوقلوها یکی از دوقلوها میگه فقط لازمه خورناس بکشی چی؟
آره خورناس اشاره کنه و خورناس بکشه.
آره ولی خب نمیدونم 150 تا یه ذره به نظرم اغراق بود.
چرا؟ ما 150 تا زبون تو دنیا نداریم یعنی؟
آره موجودات جادویی هم تازه حساب کرده
مثلا از این 150 تا.
خیلی هم بعید نیست با توجه به اینکه تو کتاب دقیقا تو این فصل میگه که تنها کسی که مثل ماگلا درست لباس پوشیده بود بارتی کراوچ بود.
آره
خیلی بعید نیست که اون تعداد زبونی هم که میگه بلد بوده باشه.
اصلا یه چیز جالبی الان یاد من افتاد، من خیلی کوتاه میگم این در مورد همین الان تعداد زبان که گفتی، من پارسال یه مقاله‌ای میخوندم در مورد زبانهای خود ایران بود و فقط توی سال 1400 توی اون مقاله ذکر شده بود، حالا پیداش میکنم حتما لینکش میذارم. توی سال 1400 35 زبان توی ایران منقرض شده، منقرض شده فقط توی ایران، و حدود 70 زبان هم در معرض انقراض قرار گرفتن. و یه نقشه ای هم گذاشته بود که این پراکنش این زبانهایی که در حال انقراض بودن رو بهشون اشاره کرده بود. یکی از زبانهاش نائینی بود، چون من نائین زیاد میرم، یکی از دوستام تو ده اونجا جا دارن، خیلی میریم ده سرش، خیلی جای باصفا و قشنگی هم هستش. و اون موقع روی نقشه که دیدم بله دیگه اینا اصلا زبانشون فرق میکنه، اینا تو خود ده به یه زبان دیگه صحبت میکنن، زبان ناینی صحبت میکنن که بر پایه زبان زرتشتی هستن، یعنی یک سری از واژه‌هاش واژه‌های زرتشتیه. بعد خب خود یزد مثل این که چند تا گویش زبان مختلف تو خود استان یزد اصلا هستش که اینا هم در معرض انقراض قرار گرفتم. و خب بخوایم با این تفاسیر بریم که فقط تو سال 1400 70 تا 30 تا 100 تا زبان دیگه
آره
فارسی و ترکی و کردی و اینا که زبانه، اونایی که با عربی هم
دوری.
لوری هم لوری زبانه یا لهجه است؟
نه زبانه.
زبان
به لوری هم زبان دارن.
همه زبان ببین. دارن آره.
خب نه مثلا آخه ببین گیلکی و مازنی و اینا زبان نیستن، اینا گویش هستن.
نه آخه بعضی هم هست که مثلا واقعا کلمات متفاوت، کل خب. کلمات متفاوت نیست آخه. ولی یه سری کلماتی هست که فقط توی اون فرهنگ
خب
هست.
نه ببین این که شما کلمات متفاوت باشه دلیل بر به وجود اومدن یک زبان جدید نمیشه. خب مثلا خب تو مازنی و گیلکی هم خیلی واژه ها متفاوتن با فارسی، ولی خب زبان نیستن، گویشن. آره. اونا گویش محسوب میشن.
حالا این نکته رو من بگم که در مورد دامبلدور و بارتی کراش گفتی، جفتشون به زبونه
مردم دریایی
مردم دریایی که میشه مرمیش،
مرمیش من
صحبت میکنن. صحبت. تفاوت دامبلدور مثل این که توی صحبت کردن به زبونه همون پارسل تانک یا
پارسل تانک. آره.
زبون مار هاست،
به مار هم صحبت میکنه.
این که تو تالر اصلا گفته بودیم.
آره آره.
جالبه چیزه. حالا من یاد چی افتادم امروز؟
چقدر جالب شد مثلا یه سری جرقه تو مغز الان دوباره اونجا. آره. یه سری کاغه عجیب غریب کردیم
که در مورد توانایی صحبتش بین زبون ما را.
آره من نمیدونستم اینا، اولین بار بود میشنیدم.
اتفاقا امروز هم توی گروه مرکز دنیا. آره. جادوگر در موردش بحث بود، ولی خب من که نشنیده بودم اینا توی داستانه حاشیه ای آوردن که
من اصلا نمیدونستم این که داملو پاسلتان،
ولی تا جایی که یادمه تو خود لوموس هم گفته بودیم.
من احتمالا هایی بودم، خوابم میومد بالاخره.
یه دلیل مثل قسمت 4 و 5
یه دلیلی وجود داشته که دیگه آدم نیست. چون میگم واقعا اولین بار دارم میشنوم اینو و خیلی واسه من جالب بودش این موضوع.
حالا صحبت از این شد که خیلی زبان بلده، امروز حرف چیز شد، منوچهر نوذری شد، من یاد پسرشون افتادم که 500 تا زبان بلده که 499 تاش هندیه.
بله
آره در جریان هستین. آیه ایرج نوذری
تو شب
خیلی زبانهای مختلفی بلدن که همش هندیه، یعنی هندی با کلمات مختلف.
تو شبهای مافیا هم با بقیه انگلیسی صحبت میکرد، حامد آهنگی ایسکاشو گرفته بود.
بله خب
اصفانه منو سحر فقط
ما سلبریتی ایرانی
اچ بی او پلاس و
خیلی خارجی هستن اینا رو هر هفته از خارج میگیم که تشریف بیارن. آره اینجا فارسی بلد نبود. خب حالا بعد از این داستانی که پیش میاد که آقای کراوچ میاد و اینجا پرسی ناودونه کلاجدری میشه و اینا، بعدش دوباره زمان مسابقه میرسه و آها اینم به این هم اشاره کنم که این لودو بگمن داشت این چیز محرمانه وزارتخونه رو لو میداد، داستان سه جادوگر رو، که سری بارتی کراوچ قضیه رو جمع کرد. بعد دیگه اینا میرن و نزدیک زمان مسابقه میشه، هرچی به زمان مسابقه نزدیک تر میشیم دوباره خانم رولینگ میبره ما رو تو اون فضای یه جوی که دیگه حالا از اون این دفعه یه ذره هیجانش بیشتره دیگه، چون نزدیکتر شدیم به زمان بازی و دوباره اون فضای هیجان انگیز و یه سری فروشنده میان یه سری چیزای جالبی میفروشن. جالبه کلن این فضا. من خب مثلا امسال که جام جهانی بود، زمانی که اعلام شد که جام جهانی توی قطره، فکر میکنم کمتر ایرانی بود که تصمیم نگیره جام جهانی میخواد بره قطر سال 2009، ولی خب امسال دیدیم که چجوری بود، هیچ کدوم نتونستیم تقریبا بریم قطر. حالا برای منم که آرژانتین قهرمان شد، این هواداری آرژانتین جو عجیب و غریبی توی دوحه به وجود آورده بودن و اصلا مثال زدنی بود، یعنی در تاریخ جام جهانی واقعا ثبت شد جوی که طرفدارای آرژانتین توی دوحه امسال به وجود پارسال دیگه الان که 2023 پارسال به وجود آورده بودن. و اینکه خب من خیلی دوست داشتم مثلا توی اون جو باشم و اینا رو که میگه من یاد همون دوره جام جهانی میافتم که از خونه داشتم دنبال میکردم این اخباری که خب این جوی که توی دوحه بود. و یه چیزی که یه فرقی که جام جهانی امسال با جام جهانی‌های قبلی داشت اینه که خب چون محیط کوچیک بود، کل تیما توی یک فضای خیلی کوچیکی که کوچیکتر از مثلا تهران کل قطر اینا جمع شده بودن و بازی‌ها نزدیک به هم بود، خب این جوه خیلی قاطی‌تر میشه دیگه، یعنی خیلی اون حرارت چیز حرارت مسابقات بالاتر میره ده. چون همه دیگه اینجا الان واقعا تو یک محیط کوچیکی هستن. حالا مثلا تو برزیل به اون عظمت شما فرض کن سال 2014 یه تیم این طرف بعد یه مثلا چه میدونم 8 ساعت 10 ساعت پروازه تا اون یکی. برزیل میدونی خیلی پهناوره دیگه، فکر کنم 3 برابر یا 5 برابر ایرانه. خب این خیلی مثلا اون حسه به وجود نمیاد، ولی مثلا توی قطر خب یکم متفاوت بود و این یه فرصتیه که حالا از دست رفت، من خیلی دوست داشتم که تجربه کنم.
فرصتی که واسه مردم ایران از دست رفته جام جهانی 1982 بود که قرار بود ایران برگزارش. بله. خب اون اتفاق زیبا که رخ میده، فیفا خیلی فورس میزبان جام جهانی رو عوض میکنه.
بله و المپیک 84 تهران.
بله. و المپیک 1984 تهران.
بله. آره دیگه، حالا اون موقع احتمالاً ما به صورت غبار محلی میتونستیم.
آره غبار محلی یا دست یه میمون موز بودیم بالاخره. به شکل‌های مختلفی میتونستیم جام جهانی تجربه
کنیم. الان آن درکوردیم.
بله اینا رو دیگه آن درکوردیم.
بله برگشتیم آن درکوردیم.
تو هم خواستم بگم که این فصل یکم برام جذاب نبود و مخصوصاً اون وقتی که وارد بازی میشن که اصلا برام جالب نیست. کلا تو کتابای هری پاتر به کویدیچ که میرسید منش منتظر بودم بازی تموم شه
جذابیتی نداره
ادامه داستان برسه.
بله
همون که مثلا یه دفعه اومده گفته مثلا یه جام جهانی ایرلند و فلان، مگه ما شناختی داریم که بدیم وای خدایا میتونه ایرلند ببره؟
یه چیزی که هست اینه که اون موقعی که این کتاب منتشر داشت میشه خود دنیا توی هیاهوی جام جهانی 2002 کره و ژاپن بود و این قطعاً یه همچین چیزی روی تفکر خانم رولینگ هم خیلی تأثیر داشته، با توجه به اینکه کلاً بریتانیا و انگلیسیا وحشتناک روی فوتبال
نسل طلاییشون هم بود.
بعد جام جهانی نمیدونی ببخشید خشه طرفدار کدوم تیمه نمیدونی؟
خیلی دارم شناخت از تیمای اونا نیست.
یعنی طرفدار تیمای اسکاتلندیه به نظرت یا
نمیدونم؟ واسه همین پرسیدم دیگه که اصلا تو لیگ جزیره طرفدار کدوم تیمه.
خب اگه طرفدار تیمای اسکاتلند باشه مثلا حالا یا سمت سلتیک یا اون یکی
ممکنه. آره
اون یکی چی بود، یه دربی دارن اسکاتلندیا.
این هم خیلی جالبه در نام خودش. ولی خب این اینو فصل بعدی ورزشی ترین اپیزودای ورزشی ترین فصلهای اسپورتی ترینن.
آره دیگه
من فیلمو که دیدم هم خوشحال شدم که کویدیشانشون نمیده، هم ناراحت شدم که کویدیشانشون نمیده.
یه آمار اون روز گذاشتم تو گروه خوندین که فندوم یه آمار جالب داده.
بله بله خیلی جالب.
آقای مایک نیوئل قشنگ کشیده پایین یه تر مشتی زده تو فیلم.
البته حالا در مورد فیلم جام آتش بعدن مفصل صحبت میکنیم، ولی میدونی که فیلم جام آتش اولین فیلم بوده که میخواستن دو قسمتیش کنن.
باشه به هر حال بعد نسبت به فیلم، یعنی مثلا خب جام آتش که محفل ققنوس که بیشتر نیست،
از محفل ققنوس بیشتر نیست، ولی فکر کنم که اتفاقاتی که هست، چیزایی که به تصویر میخواستن بکشن خیلی چیز سر. مثلا محفل ققنوس یه جاهایش به نظرم زیادی کش شده. حالا
سریال میاد، چون اصلا این قضیه سریال دیگه نمیدونم الان که شما داری میبینی شاید قطعی شده
باشه، چون تا الان وقتی تکذیب نکردن
خبرش پس فردا میاد دیگه اگه بخواد بیاد.
99%
آره دیگه، میگم تا الان وقتی تکذیب نکردن یعنی این که احتمالا
امیدوارم ادامه مثلا جانوران باشه واقعا. نه اینا نباشه
اصلا
همچیزی. حالا ادامه خود جانوران نه ها، یعنی تو اون تایملاین منظورمه که میخوره به ولدمورت و به هر حال
جالب همه اینه که تو وارنر رو هری پاتر کار میکنن همشون داوودن یکم که
وا خدای ما دست داوودا نجات بده.
دیوید زاسلاو میگم زاسلاو چیه؟
آره. زاسلاو. ولی حالا فعلا ییتس که رفت واسه خودش فعلا.
مدیر مگه چیز نیستش؟ اچ بی او مکس مگه دیسکاوری چنه؟
دیسکاوری وارنر مدیا فکر کنم.
آره دیگه قراره.
خب الان که چهارشنبه قراره اینا
یه هولدینگ
چهارشنبه یعنی پس فردا داره.
یه هولدینگ قراره بشن.
از اول که اومد فقط حرفش هری پاتر بود دیگه.
حالا چیز که
این ماجرای کاری که آمازون راه انداخته هم در و حلقه ها خیلی بقیه این مدیاها ها رو تحت تاثیر قرار داد، حتی خود خاندان اژدهاها خاندان اژدها و همین اصراری که اینا برای ساخت سریال هری پاتر دارن خیلی به نظر من خیلی تاثیر گذاشت.
حالا من به عنوان یه پاترهد ولی هری پاتر یعنی توی خود دوره هری پاتر داستانش قوی، یعنی بعد و قبلش اگه ساختشه به نظر من گم میزنن تو داستان و تجربه هم ثابت کردن.
آخه چیزی آخه نه نوشته خانم،
خب همینی هم که ساختن گم زدن توش دیگه. آخه اون نمیدونم واقعا آخه... فکر نکنم اونقدر قوی باشه که بخواد مثل ارباب حلقه هاش اگه بخواد
قوی که از آخر عجیب ترین، حالا اینو در مورد زیاد حرف زده، عجیب ترین انتخاب ممکن مثلا بریم سراغ قبل هری پاتر بریم جانوران شگفت انگیز. What why؟
آره من
خب اینو گفتی بارها، منم جواب دادم. من فکر میکنم این حالا
نه پروژه که شکست خورد اصلا دیگه. آره. به نظر من تو اهمیتی نداره، مشخص
خب
شد
اون
که
آره.
تاریخ ثابت کرد که این تضمین
بحث اینه که گفتم توی اپیزودهای متعدد، ده ها اپیزودی که در مورد اسرار دامبلدور دادیم، گفتم که فکر میکنم خانم رولینگ رفت انقدر رفت عقب که بعد یکی یکی به هر بهونه اینا رو بیاد جلو تا
بره عقب. توی 70 سال اشکال نداره این همچین عنوان و همچین شروعی بره عقب، مثلا 1000 سال بره عقب.
تالکین 7000 سال رفت عقب بعد از نابود شدن همه.
عقب داریم تا عقب،
حالا
یادداشت کنین
عقب داریم تا عقب. مرسی.
خب
احسنت باشه.
حالا به هر حال این که میگه کویدیچا رو مثلا
سر فوتبال،
نه این که میگه کویدیچا رو دوست دارم، تو هم الان تو که در مورد فوتبال اینجوری میگی واقعا کویدیچا هم نیستی؟
خب چیزه مثلا توی فیلم یکم برام جذابتر بود، ولی خوندنش نه حقیقت.
آخه خوندنش هم من احساس میکنم خوب اون هیجان رو درست تونسته منتقل کنه. توی مثلا کتاب دو فیلم کنم در مورد صحبت کردیم که هیجان رو خوب تونسته بود منتقل کنه، اون وسطش هم یه سری فان هم گذاشته بود که حالا این رفیقه
مهارت نویسنده البته.
آره میگه ما علاقه نداریم کاری به چیز
نداره. اوکی مشکل نداره. مشکل چی میگفت اون روز؟ دوست نداشته باش و در این دوست نداشتنت بمیر.
نه از فلان چیز متنفر باش و از این تنفر بمیر.
آره.
خب همون دیگه. خب آره دیگه.
با حساب پنده ریدم به تیم آرژانتین
و فوتبال و طرفدار فوتبال.
دوتا طرفدار آرژانتین اینجا هستن متأسفانه. من فقط سکوت میکنیم.
من به همه نظرها
واقعا چی شد که نشستیم فوتبال دیدین؟ خیلی دوست چی جذبتون میکنه؟
باشه که
من بیشتر یه سال فوتبال ندیدم.
خب میخوام حالا
هیچ فوتبالی ندیدم.
حالا فوتبال رو رها کن. الان با توجه به صحبتی که کردیم در مورد
من چی کاغه بیدم؟
نه در مورد چی داشتیم صحبت میکردیم؟ در مورد
کویدیچ.
نه در مورد سوال هفته‌ای که می‌خواستی مطرح کنی من یه تیکم من صحبت کردم، میلادم صحبت کرد در مورد جوی که
آره اگه اجازه بدید سوالو میگه. چون بیشتر این فصل در مورد دیدن مسابقه کویدیچ بود، ما اومدیم سوالو اینجوری مطرح کردیم سوال این هفته رو که تا حالا توی یه رویداد ورزشی شرکت کردین که یعنی یه خاطره به یاد موندنی ازش به خاطرتون مونده باشه، اگه لطف کنین با هشتگ بالوموس توییت یا کد کنین خیلی ازتون ممنون میشیم. من حقیقتش از فوتبال واقعا بدم میاد، ولی در حسرت دیدن والیبال حقیقتا موام سفید شد، چون که من از اول راهنمایی خیلی علاقه شدیدی پیدا کردم نسبت بهش و
چرا؟
اولش به خاطر اینکه خانم‌ها نمیتونستن
برام میذاشتن یه مدت که
نمیذاشتن، بعد از یه مدت هم که گذاشتن اصلا این بحث گزینشی رفتن خانم‌ها به ورزشگاه از اول والیبال شروع شد.
آره.
از والیبال شروع بیاش. شد بعد اینا دیدن جواب میده اومدن رو فوتبال هم سوارش کردن. من اتفاقا اون موقع فکرم اول لبرستان دوم در بیدیم نمیشم سه اون راه نمی بودن که اولین بار گزینشی خانم‌ها رو اجازه دادن.
همون دیگه جهانی بود دیگه.
دیگه جهانی.
حالا ما هفته پیش در مورد بازی ایران آلمان صحبت کردیم، 18 مهر 83 در مورد اون صحبت کردیم. الان که سهر گفت، حالا این چیزی که قبل از سوال مطرح کردم اون چیز بود که جوی بود که خب تجربه نکرده بودم، ولی اون بازی ایران آلمان رو یادمه که ما خب حالا میلاد اینا خونه شون نزدیک استادیومه،
پیاده
میره. ما یه سفر بود برامون که از اونور شهر بیایم مثلا
با ماشین 3 ساعت
واقعا یه همچین وضعیتی
3 ساعته
جان
نه حالا 3 ساعت ولی به هر حال
خب آره ترافیک باشه واقعا ممکنه 3 ساعت
بخصوص وقتی یه بازی مثلا مثل بازی ایران آلمان ما رفتیم استادیوم که پر بود درا رو بسته بودن بعد ما دیگه می‌خواستیم برگردیم گفتیم برگردیم به خونه که نمی‌رسیدیم بشین فوتبال ببینیم بعد تو ماشین با رادیو مثلا اون موقع هم گوشی نبود که بشینی تو گوشی مثلا بله. نگاه کنی بعد هیچی ما چیکار کردیم اونجا وایستاده بودیم یهو یکی از اون ور داد زد بیاین این ور همه دویدن اون طرف بعد دویدیم از یه جایی نمیدونم یه دری یه سوراخی اون تو فنسا باز بود رفتیم از روی این چیز یه چیز لوزی شک داره استادیوم آزادی که از
بله بالا بین طبقه اول آره. طبقه دوم
آره از اون رفتیم بالا من بازی ایران آلمان و وایستاده اون بالای استادیوم دیدم ولی خب خیلی عجیب بود یعنی اصلا تو اون جوی که بود اصلا حالا گفتی خاطره تعریف کن دیگه یعنی من اون تو اون جو اصلا من فکر نمی کردم که واقعا بتونم اون بازی رو ببینم ولی حالا مثلا این شانس با همون یار بود رفتیم و اون بازی رو دیدیم و اون مثلا اون موقعیتی که علی کریمی داشت و قشنگ من یادمه
بله.
اون یعنی صحنه‌شو به چش یادمه بله. که دیدم آره حالا میلاد
من یه چیز دیگه هم میخواستم بگم
آره.
این جو ورزشگاه خیلی چیز جالبی آدم بخواد تجربه کنه
فوق‌العاده
ما که نکردیم
ایشالله قسمت چه من واقعا اون سری هم گفتم از ته دل آرزو دارم که یه بار چون قول دادم دیگه حقیقت به یه دوست صمیمی قول دادم این کارو بکنم
سر لیگ جهانی ما یه بار تو دبیرستان تلویزیون داشت سالن اصلیمون بعد آره. دوره هم کل بچه ها جمع شده بود میدیم حقیقتا خیلی جو خوبیه هرچند خیلی کوچیک‌تر بود نمونش
خیلی جو جالبیه و مطمئنم اگه خانوما و آقایون توی استادیوم کنار هم دیگه باشن حتی تو استادیومای جند گرفته و داغون ایران که همش مال خدات سال پیشه بازم هم به تماشاچی خوش میگذره اه. هم به بازیکنایی که دارن توی زمین و بازی میکنن مطمئنم اونا هم خوش میگذره
من فکرم تصور مسئولین اون از استادیوم ورزشی یه چیزی مثل سریال اسپارتاکوسه
واقعا
ورزش میکردن یه دفعه دورمی میرفت اون جمعیت
تو ویچر بود گرالت میره توی سالن بی ان اف رو ببینه همه
من ندیدم ولی واقعا ممکنه یه همچین تصوری داشته باشن چون یادی کنی
آخه جای بهتر هست
اصلا همین من یادی کنی از مرحوم مرتضی احمدی که یه بار تو تلویزیون اومد دیگه رسما تو برنامه زنده اومد گفت آقا موقعی که خانوما استادیوم می اومدن فضای استادیوم سالم تر بود
آره
دیگه اون آدم یه آدمی بود که از طفولیت استادیوم می رفته بود اومد اصلا تو برنامه زنده یه جوری هم بود که الحمدلله نمیتونستن
حذفش کنن ورزشگاه واقعا کی میره به این چیزا فکر کنه من
ببین خب چون اصلا به خاطر اینکه توی استادیوم واقعا جوی که هست واقعا جو سمیه بچه‌هاتون اصلا نبرید استادیوم
خب نه الان اینجوری
ولی آره
شده.
ولی قبول دارم این حرفی که مرتضی احمدی
بابا مثلا خب خارجر دیگه نمیریم ولی چش که داریم این همه بچه توش
بچه میمونن بعد اصلا ببین آقا میگم دیگه هر چیزی قانون قاعده ای داره دیگه
مثلا هم قضیه بت و هزار تا چیز دیگه
باری که اصلا واسه همین گفتیم دیگه اصلا چرخو که از اول اختراع نمی کنن که بابا
پدیده ای نبوده که کشور ما تازه باشه
خود ما اولین بعد تازه قبلش اول فیلم ممل امریکا یه بغزوزوق بازی ایران اسرائیل بغزوزوق داره قالپاخ دوزی میکنه تو پارکینگ استادیوم آزادی بازی هم یه مقدارش نشون میده خب زن و مرد نشستن دیگه با کوچیک زن مرد بچه دختر پسر همه کنار هم نشستن دارن لذت میبرن چیزی عجیب غریبی نبوده مگه اون بعد الان میری تو استادیوم یا دارن گل میکشن یا دارن حشیش میکشن یا دارن فش خوار مادر میدن خب وقتی این محیط وقتی یه جوری باشه که یه کارایی یا شما خجالت بکشی توی هر جمعی انجام بدی سالم میشه دیگه خیلی ساده است اصلا نمیفهمم واقعا نمیتونم درک کنم منطقشون
حالا تو هم خاطراتو
تو خاطره نداری
من خاطرم همونی که با میلمن یک بار
آها آره راست
میگی برای آخرین بار با میلاد رفتم تمام چشم به تایمر بود که این تموم میشه
من و تو خدا بیاموز فرقات
بله
استادیوم استادیوم 100 نفری رفتین پر بود استادیوم یعنی بازی مهمی
استادیوم پر نبود خوب بود پرسپولیس سایپا بودش بازی هم خوب بود، هم بازی خوب بود هم تعداد جمعیت خوب بود، چون اصلا توی اون دوره بود که رو کورس بودیش بودیش.
یعنی من واقعا بازی های فوتبالی بوده که خیلی برام مهم باشه، مثل بازی های ملی
قبلا البته.
آره صرفا فکر کنم فقط میخواستی بیایی که تجربه کنی فکر کنم، درسته؟
نه بیشتر دوست دارم با شما باشم.
آره خب اینم واقعا
افتخاری هستن.
آره
که اتفاقا حالا خوشم گذاشت، خندیدیم کلی خندیدیم رفتیم حال دادش.
فرهاد گربهشم برد؟
نه پیش برادرشه.
حالا آره حالا تعریف کن. منم زیاد خاطره دارم، جالبه چیزه خیلی زیاد یادم.
قبل از این که خاطرم بخوام تعریف کنم، یه چیزی که هست اینه که من استادیوم خیلی رفتم. اونم اونجوری که خشایار گفت، یه دلیلش اینه که خب استادیوم نزدیکه به خونه ما و خیلی استادیوم زیاد رفتم، از سن کمم رفتم استادیوم. ولی کلا دو تا بازی ایران و استادیوم بودم، یکیش همین ایران آلمانی بود که خشایار الان گفت، یکی هم بازی ایران ژاپنی بود که تو اید بود.
چند نفر
مردن؟ ما
سال 84
دقیقاً ما سال 8 اون سال رفتیم و من اصلا نمیخواستم برم استادیوم، منتها چون خواهرزادم تهران بود، اون خواهرزادم که اردبیل عید بود اومده بودن تهران، اون اصرار داشتش که بریم، تا حالا استادیوم نرفته بود. بازی ساعت 7 شب بود، ما 9 تو استادیوم بودیم، طبقه بالا بهمون جا رسید. بعد فکر کن 9 صبح تا 7 بعد از ظهر که بازی شروع شه
بیکاری، هیچی نداریم
تو استادیومی که نه دستشویی داره نه آب داره هیچ، یعنی تو وسط صحرا گیر کنی احتمال زنده موندن بیشتره.
ولی البته اینو بگم خیلی حال میده ها. یعنی اصلا واقعا
از نظر جف که خیلی حال میده،
خیلی حال میده.
بعد ولی کلا من سه تا بازیه که از استادیوم رفتنشون لذت بردم، یعنی بین تمام بازیه که رفتم استادیوم سه تا بازیه که واقعا لذت بخش بودش واسه من استادیوم رفتنش، یکی بازی پرسپولیس بایر مونیخ بود که برای بازی خدافظی احمدرضا عابدزاده بایر مونیخ اومده بودش ایران، بعد از اینکه اون دچار اون مریضی شد یه بازی تشریفاتی برگزار کردن که رسما با احمدرضا عابدزاده خدافظی کنه.
موقع کلی کرمی توی بایر،
بله علی کرمی بایر مونیخ، و خب خیلی حالا کاینن بود.
بله
باشه میریم میبریم، شما هم میبریم استادیوم خانم سیری، اصلا این کاره چیه؟ شما هم استادیوم میبریم، آزاد چی میبریم؟ یکی اون بازی بود، خیلی بهم خوش گذشت، خیلی دوست داشتم، چون از قضا مدرسه هم پیچوندیم ما رفتیم، زنگ دوم سوار اتوبوس شدیم جلو مدرسه و استادیوم مدرسه رو پیچوندیم رفتیم. شما این کار رو نکنیم. ببین من این کار کردم، آخر عقبت هم شده اینجا نشسته، عاقبت فرار از مدرسه است.
حالت های بستری هم میتونست پیش بیاد.
بعد یکی بازی دوباره پرسپولیس آس میلانه، چون اونم من تیم خیلی وحشتناک آس میلان رو خیلی دوست دارم و خب یکی از اتفاقاتیه که افتاد و دوست داشتم. ولی خاطره که میخوام تعریف کنم بازی پرسپولیس سپاهان سال 1386 با مربیگری افشین قطبی،
بله بازی معروف،
بازی معروف و گل هد سپهر هیدری. آره سپهر هیدری دقیقه 92. خیلی آخه میدونی چه جوری رفتیم تو ما؟ ببین ما 4-5 ساعت زودتر رفتیم، دو تا تیم قرار بود قهرمان شن، خورده بود آخرین بازی لیگ، یا سپاهان قهرمان میشد یا پرسپولیس، اینا با هم خورده بودن، بعد فقط در صورت برد پرسپولیس پرسپولیس قهرمان میشد.
آره
مساوی و باخت پرسپولیس سپاهان قهرمان. تا دقیقه 92 1-1 مساوی بود بازی، بعد خیلی حساس بود، پرسپولیس هم چند سال بود قهرمان نشد، اصلا خیلی خر تو خری بود. ما 4-5 ساعت زودتر رفتیم، در بسته بودن. بعد اون موقع اون آشنایی هم که تو فدراسیون بود بلیت مفتکی بهمون میداد، اون موقع سرباز و مرباز بود، اصلا تو
بگمن تو
لودو بگمن، چرا من یه لودو بگمن خانوادگی دارم. بعد در رو بسته بودن، ما هم 4-5 نفر بودیم، گفتم آقا من باید برم تو، راه نداره من باید برم تو استادیوم. یعنی چی در رو بستن؟ اصلا خدافظ شما، همه رو این پوست خیار فروختم، یه پیرمرده چند تا کارتون بستنی دستش بود، گفتم حاجی بذار من کمکت کنم، نوشتم یه جعبش رو گرفتم جای بستنی فروشه، رفتم تو استادیوم، تا آخر بازی هم سرپا بودم، ولی به عنوان شاگرد بستنی فروش من وارد استادیوم شدم و طبقه دوم روی خط وسط بودم، دقیقا پشت دوربینا ایستاده، اصلا جا واسه نشستن وجود نداشت.
مثل همون بازی چیز که میگم دیگه،
پشت دوربینا ایستاده بازی رو دیدم تا آخر و حالا دیگه اون هیجانات طرفداریش و ایناش هیچی، ولی خب اون خاطر انگیز ترین استادیومی بود که رفتم، خوش گذشتش بنام.
حالا حالا به هر حال شما هم نظرتون رو بگین، سحر براتون میگه که چه جوری نظرتون رو بگه.
گفتم دیگه.
نه دیگه نگفتی که، فقط سوال مطرح کردی.
نه گفتم با هشتگ بالون موس.
گفتی خب حالا بله گفتم.
کیوت
کوینت کیوت کنی
کیوت کنی. حالا آره دیگه با هشتگ بالون موس توییتاتون رو منتشر کنید که ما بتونیم پیدا کنیم، یا اینکه با هشتگ تخم من میتونید همونطور که اول اپیزود گفتم میتونید منتشر کنید. بله این برای اونایی که فوتبال رو چنم مثلا الان سحر بخواد خاطرات ما رو چیز کنه با هشتگ تخم من،
خاطرات تنفر از فوتبال.
آخه مگه فقط صرفا فوتبال گفتی یا گفتی ورزش؟ آره رویداد ورزش. حالا ممکنه کشتی به یکی بیاد، کشتی به یکی،
ولی اگه تنفر از فوتبال منتشر کنی من هستم.
تقسیم ما که در مورد قشنگترین خاطرات عمرمون جزء
خب پس میخوای سومش هم تعریف کنه؟
نه دیگه. خب حالا به هر حال بچه‌ها دارن خرید میکنن و اینا که یه صدای چی اومد؟ یه صدای اومد که آقا مسابقه شروع شده. آره صدای ناقوسی اومد و یه مسیری درست شد، یه نورپردازی جالبی که اونم خیلی جذاب بود، یه مسیری به استادیوم درست شد که همه برن تا مسابقه فینال رو ببینن.
هم صحبت دارین یا من یکی دوتا چیز رو میخواستم مطرح کنم؟ یکی یه سوالی که هستش اینجا و من فکر میکنم که من، یعنی من اصلا حقیقت انتظار داشتم که در موردش صحبت کنیم، پیگیری برتا جوکینز از اینکه انقدر آقای بارتی کراج پیگیر برتا جوکینز هستش، اینجا جایی بود که ما باید در موردش صحبت میکنیم. دلیلش چیه؟ چرا این آدم انقدر پیگیر برتا جوکینز هستش؟ چه دلیلی داره؟ یه جایی ودربی اشاره میکنه که یه مدتی توی دپارتمان ما کار میکرده، آقای کراچ بهش علاقه پیدا کرده.
آره خب... توی همون فصل 6 در موردش صحبت میکنه.
که خب اشتباه. یه بحثی که یه بحث دوم دیگه این که هست اینه که این خانم جوکینز چرا انقدر گم میشه و چرا انقدر سابقه داره گم شدنش؟ دلایلش چیه؟ دلیلش اینه که ما اواخر این کتاب، چون دیگه اونجا دیگه در مورد این چیزا صحبت نمیشه، فقط یه هینتی میده خانم رولینگ، آخر این کتاب متوجه میشیم که این خانم جوکینز خیلی فضول تشریف دارن و یه روز یواشکی اون موقع که تو دپارتمان آقای کراج کار میکرده میره خونه آقای کراج و اونجا بارتی کراج جونیور رو میبینه. بعد به خاطر اینکه قضیه فراری دادنش و این چیزا لونره، فراری دادنش از آزکابان لونره و اینا، این ور میداره حافظه برتا جوکینز رو اصلاح میکنه. اون اصلاح حافظه یه آسیبی رو به ذهن این خانم وارد میکنه که دلیل اینکه این همه گم میشه، این نویگیتور مغزش رو به هم میریزه اینکه این همه این بنده خدا گم میشه، یا اصلا مثلا میخواد به قول خود لودو میگه که میخواسته بره مثلا استرالیا از توی چه میدونم برزیل سر در میاره، اصلا یادش میره این قرار بوده بره کجا. و خب این اینا چون با غیب و ظاهر شدن هم این کار رو انجام میدن، این بحث حافظه اون توی ذهن تجسم کردن اون جایی که میخوای ظاهر بشی تأثیر داره، این ایرادات پیش میومده براش و گم و گور شدنش یه دلیلش اینه. دلیل دومش یعنی خود کراچ میدونه که این چرا انقدر گم میشه و یه جورایی خودشو مقصر میدونه، یه دلیلش اینه، دلیل پیگیریاش. دلیل دومش اینه که این آدم از یه رازی به هر حال توی ذهنش از یک رازی خبر داره که اگه اون راز فاش بشه زندگی کراچ نابود میشه. این اصلا آدمی که این همه دنبال سابقه درخشان و خوشنامی خودش در جامعه جادوگری بوده یک دفعه شرفش میره، اصلا دیگه با خاک یکسان میشه که تو خودت این همه آدمو فرستادی آزکابان بعد یک همچین کاری انجام.
برای همین نمیره دنبال، یعنی دقیقاً پیگیرش نیست.
دقیقاً برای همینه که انقدر پیگیر برتای که برتا کجاست؟ رفتین دنبالی سوراخشو گرفتین، پیداش کردین، کسی رو فرستادی، نفرستادی، هی همش داره پیگیری این موضوع میکنه و دیگه یه جاهای دیگه نگران شده. یکی این موضوع بود می‌خواستم مطرحش کنم. یکی دقیقا تو صفحه آخره این فصل خط اول آخر خط اول نوشته که رون همیشه از اینکه هری بیشتر از خودش پول در اختیار داشت رنجیده خاطر میشد. What the fuck. واقعا یه همچین چیزی هست؟ من که
داشت میگفتش، من فکر کنم اگه درست یادم باشه با وجود اینکه یه ارثیه کمی به هری رسیده بود ولی همیشه بیشتر از هری پول داشت، بیشتر از رون پول داشت هری.
خب این بعدش تو متن اصلی منظورش اینه که همچین چیزی هست؟
نه تو متن اصلی آره دیگه، یه فکر میکنم همون جایی که تو میگی هری یک گنجینه کوچک از پدر و مادرش به ارث برده بود و رون همیشه از این که هری بیشتر از خودش پول در اختیار داشت رنجیده خاطر میشد.
ببینم که مثل همینه،
چون من این what the fuck نوشتم، حالا شما نمیدونم تو دوربین میبینید ولی اینجا من what the fuck رو قشنگ نوشتم، خود جمله رو خوندم پرام ریخت. what the fuck واقعا
ننوشته رنجیده خاطر، ولی نوشته که تاچی بود، نوشته he was always touchy about the fact that Harry فلان Harry who had inherited a small fortune from his parents.
آره این همین تاچیه چه معنی؟
تاچی رنجیده خاطر، حساس بود نسبت به
موضوع، حساسی بود براش، یکم ناراحت،
یکم تحت تاثیر،
ناراحت نه به معنی غمگین، یعنی راحت نبود.
آره ولی نه که مثلا کونش میسوخته از این،
به معنی حسادت که نه، به معنی اینکه خب
نه
قبطه میخورد، نه لزوما حساد، قبطه یعنی میشه چی؟
نه قبطه نیستش.
چرا قبطه؟
وقتی میگن یه موضوعی تاچیه یعنی اینکه اصلا این قضیه برام حساسه، مثلا یه قضیه که من سرش یه جوری که مثلا یکی دوست ندادم بوده صحبت کنه یا زیاد فکرش رو درگیر کرده،
گفتم حساس بود نسبت بهش.
نه خب قبطه خوردن شاید این بار بیشتر داشته باشه که مثلا حسودیش میشه.
نه حسودی با قبطه فرق میکنه. آره. حسودی میشه تو نمیخوای اون داشته باشه تو داشته باشی، قبطه میشه مثلا چرا من نداشته باشم.
بله.
این آره این دوتا موضوع بود که خب واسه من سوال بود، یعنی نه این واسه من سوال بود، اونو که میگم دوست داشتم نمادش اصلا صحبت کنم. و بحث آخر هم میرسیم به همون موضوعی که یک کم قبل‌تر به خشایار گفتم، بحث اوبلیویشن یا اصلاح حافظه است یا مموری چارم. افسون حافظه یا همون مموری چارم که به عنوان افسون فراموشی ازش یاد میشه، افسونی که برای پاک کردن یک خاطره خاص از روی ذهن یک فرد استفاده میشه و این افسون با افسونی که باعث ایجاد خاطره غلط یا خاطره فیک در ذهن یک نفر میشه، مثل کاری که اسنیپ توی یادگاران مرگ انجام میده، فرق میکنه.
هم کاری که لاکهارت میکرد دیگه،
لاکهارت ابلیویت میکنه، مموری چارم میکنه، همون بلایی که سر خودش میادش دیگه. خب بعد چند نوع مختلف هم داره، ابلیویشن یا ابلیویت، همین این تلسمی که خانم اسلامیه به فراموش ترجمهش کردن ابلیویت، کارش فقط حذف یه خاطره است، نه چیزی اضافه میکنه نه چیزی کم میکنه. بعد خانوم نیمون ردفورد اولین کسی بوده که افسون اصلاح حافظه رو توسعه داده و به دلیل مهارتش تو اجرای این تلسم به سمت اولین اصلاح کننده وزارت سحر و جادو میرسه. بزرگترین پروژه اصلاح حافظه، اینو قبلا گفتیم ولی خب اشاره بهش خالی از لطف نیست، بزرگترین پروژه اصلاح حافظه در تاریخ بریتانیا مربوط به دوران وزارت اوتالین گمبل است که مسئول ایجاد خط آهن هاگوارتس اکسپرس بوده و از اونجایی که اجرای این پروژه بسیار محرمانه و سحری بوده، 167 تلسم اصلاح حافظه در اطراف پروژه اجرا شده و بزرگترین تلسم پنهان کننده بریتانیا برای اون اجرا شده است. اوبلیویت احتمالاً از کلمه لاتین اوبلیویسکی به معنی فراموش شدگی گرفته شده و اینکه حذف یا شکست شدن این افسون یا تلسم در یک جادوگر اتفاق افتاده و توی خود دنیای هری پاتر به این موضوع اشاره شده که اگر جادوگر یا ساحره ای که تحت تلسم افسون اوبلیویت چیز نوع دیگه ای از اصلاح حافظه، نه اگر تحت تاثیر تلسم اوبلیویت حافظهشون اصلاح شده باشه، با شکنجه شدن این تلسم شکسته میشه مثل همین اتفاقی که برای خانم برتا جورکینز تو همین کتاب جام آتش میفته و ولوموت انقدر شکنجهش میده که این حافظش، این اصلاح حافظش میشکنه و اون خاطره‌ای که مربوط به بارتی کراچ جونیور هست و ریکاوری میکنه، بازیابی میکنه در واقع ولوموت. ولی دوباره توی کتاب یادگاران مرگ، اونجایی که دالاهوف و تورفین هری، ران و هرمیونی رو که هرمیونی اصلاح حافظه‌شون میکنه، اینا رو تو اون کافه، اینا رو وقتی ولوموت دوباره شکنجه میده نمیتونه حافظه‌شون رو برگردونه و این نشون میده که این شکستن این تلس توی حافظه یک نفر نیاز به چقدر عذاب دادن و چقدر شکنجه کردن اون فرد داره، که میدونیم انقدر زیاد بوده این ماجرا که برتا جورکینز هم آسیب دائمی فیزیکی میبینه هم ذهنی میبینه که اصلا میمیره دیگه و نگینی میزونش میکنه،
نگینیش میکنه،
آره، یاورش رو استاد میکنه. و خب این تا هم تاریخچه و هم امیتولوژی مموری چارم بودش که اینجا فکر میکنم لازم بود در موردش صحبت کنیم که بعدن فرصتش کم پیش میاد.
مرسی، خیلی هم عالی.
خب مرسی که تا اینجا گوش دادین. امروز 21 فروردینه و ممنون از دوستایی که از همون حمایت مالی کردن. حمید، خیلی ازت ممنونیم. نوشته دوستدار همیشگی لوموس، مدت‌های زیادی بود که به دلیل مشغله نتونسته بودم لوموس رو گوش بدم، ولی در طول تعطیلات نوروز امسال اپیزودهای قدیمی رو گوش کردم یا در یوتیوب دیدم. امیدوارم موفق باشید. از 13 سالگی با دنیای جادویی همراه هستم تا الان که 33 سالم شده. ممنونیم ازت. نجمه عزیزم نوشته موفق باشین و اون آشنای همیشگیمون هم از همون حمایت کرده که خیلی ازش متشکریم.
بله.
در مورد جواباتون به توییت سوال قسمت 4، نجمه توی کست باکس فکر کنم، نمیدونم، این مهم است. نجمه گفته که ایجاد موقعیت‌های ناخوشایند توی مهمونی‌ها با توجه به اون فرهنگ تعارف بازی که توی ایران غالبه خیلی پیش میاد. مثلا یه بار موقعی که می‌خواستیم بلند شیم، خانم میزبان تعارف کرد که شام بمونید با اصرار فراوان. پدرم قبول کردم، بعد مثل این که از شام خبری نبود. تا ساعت 2 منتظر موندن که این شام تهیه شه و میگه که فکر کنم دیگه هیچ وقت تعارف علکی نکنن.
پشت دستشون رو داغ کرد.
ساناز هم توی توییتر گفته که یکی از دوستای خانوادگی بودن که همیشه به بهانه تو زحمت نیافتادن ما سرزده تشریف می‌آوردن و همیشه هم بعد موقع وقتی فرش خونه رو دادیم قالیشویی پرده رو شستیم، پدر بالای چهار پایی داره پرده نصب میکنه و یه مهمون سر رسیده. ما هم شبیه ویزلی ها توی روز اول سپتامبر میشدیم. دستتون درد نکنه بچه، بیشتر شرکت کنید. ممنون.
خب مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. اگر ما رو صوتی شنیدین که پیشنهاد میکنیم، اگه دوست دارید میتونید نسخه تصویری ما رو توی یوتیوب ببینید با کمی اضافات. و اینکه همین دیگه، مرسی، خسته نباشید بچه ها.
مرسی، تا هفته بعد. خداحافظ.
خداحافظ. همین.
Knocks.